الاستقامة هبوط بر الاستقامة.
ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان و سلام و درود بی پایان بر شما شنوندگان و هممیهنان گرامی و ارجمند. شب شما بخیر. دعوت میکنم به مشروع خبرهای ساعت 21 توجه فرمایید. خطیب جمعه تهران خطاب به دشمنان اسلام و ایران گفت: بدانید هرچه در مقابل جبهه حق بایستید و دست از پا خطا کنید، سیلی محکمی خواهید خورد. آیت الله موحدی کرمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به اینکه همکنون امریکا مانند مشرکان صدر اسلام در حال تشکیل حزب است افزود:
الان در مقابل آمریکا که او هم داره احزاب تشکیل میده، او هم داره اروپایی ها رو همراه خودش میکنه، او هم داره عربستان رو همراه خودش میکنه، اسرائیل که همراه و نوکر آمریکا هم هست بوده، این صحنه ها ممکنه بعضی ها رو متزلزل کنه. مبادا تزلزل در اونها به وجود بیاد، ما خدا داریم، اینها با ما نمی جنگن، اگر به جنگن با خدا می جنگن که شکست میخورن و نابود میشن. ما به آمریکا، به دنیای استکبار اعلام میکنیم ما ایستادیم، ما قوی هستیم، حق با ماست، مرام ما، دین ما، مکتب ما طیب است.
امام جمعه موقت تهران در ادامه ماه شعبان را ماه استغفار دانست و گفت: باید در این ماه خودمان را برای ماه مبارک رمضان آماده کنیم. آیت الله موحدی کرمانی با اشاره به سالروز شهادت استاد مطهری و گرامی داشته مقام معلم خاطرنشان کرد: تعلیم، تبلیغ و مقام معلم از جایگاه والایی برخوردار است، چرا که راه انبیا به شمار می آید و پیامبران آمده اند تا به انسانها بینش و دانش بدهند. وی همچنین به برگزاری نمایشگاه کتاب در تهران اشاره کرد و افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید همه بخش‌های کتاب‌های چاپ شده را با دقت بررسی کند تا مطالب گمراه کننده در کتاب‌ها منتشر نشود، چرا که انتشار مطالب گمراه کننده فرد و در نهایت جامعه را گمراه می‌کند. آیت الله موحدی کرمانی روز کارگر را نیز تبریک گفت و از مسئولان درخواست کرد برای حل مسائل و مشکلات کارگران کشور بیشتر تلاش کنند. خطیب جمعه قم نیز با اشاره به نامگذاری امسال به نام حمایت از کالای ایرانی، تحقق این شعار را نیازمند عزم همگانی دانست. حجت الاسلام و المسلمین سعیدی در خطبه های نماز جمعه این هفته قم و با انتقاد از افرادی که اقدام به فروش کالای داخلی با نشان خارجی می کنند گفت: این اقدام خیانت و باعث تضعیف تولید داخلی می شود. وی از اقدام رسانه ملی در معرفی کارآفرینان برتر، تجلیل و بر ضرورت تداوم این برنامه‌ها با هدف تبیین روش‌های کارآفرینی تأکید کرد و افزود:
معرفی و تشویق کارآفرینان در رسانه‌ها به خصوص رسانه ملی است که کار خوبی است، باید روش بیشتر از اینها کار کرد، باید روش‌هایی که این کارآفرینان از اون روش‌ها به این هنر دست پیدا کردن تبلیغ بیشتر کرد تا سرمشقی برای دیگران باشه، باید استفاده از تولید کالاهای داخلی به عنوان خدمتی بزرگ به کارآفرینان، تولید کنندگان، مصرف کنندگان و کشور عزیزمان ایران تبلیغ و ترویج بشه.
خطیب جمعه قم با گرامی داشت ایام میلاد با سعادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ضرورت نهادینه شدن و نشر و گسترش فرهنگ مهدوی در جامعه را مورد توجه قرار داد و گفت: انتظار فرج امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف یک فرهنگ است که آحاد جامعه در نهادینه شدن آن و فراهم شدن شرایط ظهور نقش دارند. حجت الاسلام و المسلمین سعیدی در ادامه با اشاره به 12 اردیبهشت روز معلم با گرامی داشت یاد و خاطره استاد شهید مطهری، نقش اساتید و معلمان را در تعلیم و تربیت جامعه یادآور شد و افزود:
روز معلم روز سپاسگزاری از کسانی است که حق بزرگی بر مردم دارند. معلم اولین تعلیم دهنده انسان بعد از پدر و مادره. معلم جامعه رو با تعلیم خودش سرنوشتشون رو تغییر میده. دست توانای معلم در سرنوشت جامعه دخیل هست. به همین جهت میشه گفت که معلم تمدن سازه. پس هنر معلم تنها تدریس نیست، بلکه هنر معلم تأثیر هست. و در این ایام از معلم و استاد و متفکر بزرگ آیت الله شهید مطهری یاد میشه، شخصیتی که با ابزار منطق و استدلال به روشنگری خط اصیل اسلام ناب پرداخت و افشاگر خط الحاد و نفاق و التقاط شد و در این راه به شهادت رسید.
خطیبان نماز جمعه کشور با تأکید بر اینکه برجام یک تعهد چند جانبه بین المللی و مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل است تصریح کردند ترامپ رئیس جمهور امریکا با خروج از این تعهد واشنگتن را بی اعتبار می کند.
حجت الاسلام والمسلمین مرادی در خطبه‌های امروز نماز جمعه شیراز با اشاره به خروج احتمالی آمریکا از برجام گفت: اگر آمریکا چنین رسوایی‌ها را در صحنه بین‌المللی انجام دهند، ما نیز از برجام خارج خواهیم شد و کارهای هسته‌ای خود را مستحکم‌تر و با اقتدار بیشتری انجام خواهیم داد. حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی هم در خطبه‌های امروز نماز جمعه کرمان در همین زمینه گفت: مدت هاست که شاهد تهدیدهای متعدد آمریکایی‌ها هستیم و اخیراً هم که اعلام کردند قصد خروج از برجام را دارند، باید بدانند که هر تصمیمی بگیرند ما تصمیمی بهتر از آنها را اتخاذ خواهیم کرد. آیت الله دوری نجف آبادی در جمع نمازگزاران نماز جمعه عراق نیز گفت: دولت‌های مستکبری همچون آمریکا در جهان ادعای برخورداری از تمدن دارند، اما چگونه می‌شود که یک کشور و دولت متمدن اقدام به بدعهدی و شکستن یک پیمان بین‌المللی کند، پیمانی که شش کشور بر سر آن به توافق رسیدند؟ وی همچنین تصریح کرد: امروز بیش از هر چیز نیاز است که خود اتکایی را تقویت کرده و سرمایه‌های داخلی کشور در راستای رشد بهره بگیریم. حجت الاسلام والمسلمین قریشی خطیب جمعه ارومیه نیز با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص جنگ اقتصادی غرب با ایران گفت: همدلی و وفاق اقتصادی در کنار اهتمام به حمایت از کالای ایرانی رمز پیروزی ملت و مسئولان ایران اسلامی مقابل توطئه‌های آمریکاست. حجت الاسلام والمسلمین راهداری هم در خطبه‌ای امروز نماز جمعه زاهدان اظهار داشت: مدتی است که نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدام در گوش رئیس جمهور آمریکا می‌خواند که تا تاریخ 22 اردیبهشت از برجام خارج شود، که قطعاً این اقدام معنی نقض برجام و زیر پا گذاشتن تعهد آنهاست. وی همچنین افزود: خوشبختانه امروز ملت بزرگ ما با راهنمایی‌های رهبر فرزانه انقلاب نیازی به برجام ندارد و طبق فرمایشات ایشان اگر اقتصاد مقاومتی در دستور کار همه قرار بگیرد، قطعاً با توجه به سرمایه گرانبهایی که در کشور وجود دارد، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. حجت الاسلام والمسلمین عبدوس امام جمعه سمنان با تاکید بر حفظ استقلال اقتصادی کشور به عنوان کلید واژه سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: برای رسیدن به استقلال اقتصادی باید حاصل جمع دو برگ خرید اصلی یعنی مردم و مسئولان را در نظر داشت تا سخنان معظم الله در جامعه نموده بیرونی بیشتری داشته باشد.
ادامه خبرهای ساعت 21 از رادیو سراسری معارف. رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت توسعه 20 برابری حرم مطهر حضرت علی علیه السلام با بهره‌گیری از معماری ایرانی اسلامی در اولویت کار ستاد بازسازی عتبات عالیات قرار دارد. آقای پولارک افسود:
حرم آقا امیرالمومنین رو اولویت یک توسعه ما بوده و ضرورت توسعهش از همه اعتاب بیشتر بود به لحاظ کوچک بودن وسعت فعلی حرم. بر همین اساس خیز ما خیز بلندی بود و تا 220,000 متر یک توسعه بیش از 20 برابری برای حرم امام علی با معماری ایرانی اسلامی شامل 3 طبقه هست: 3 طبقه زیارتی و شبستانهای زیارتی و یک بخش غیر زیارتی که مجموعه خدماتی حرم رو شامل میشه، از جمله کتابخونه، موزه و دارالتولیه و به اضافه مهمانسرا. اینها مجموعه‌ای هست که تقریبا جوابگوی همه نیازهای حرم حداقل توی 30 سال آینده خواهد بود.
نخستین کنگره ملی جوانان مدافع حرم با پیام حضرت آیت الله مکارم شیرازی در قم برگزار شد. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پیامی تصویری به این کنگره که با حضور خانواده شهدا و قشرهای مختلف مردم برگزار شد، با اشاره به نقش بی‌بدیل شهدای مدافع حرم در دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام و مقابله با گروه‌های تکفیری صهیونیستی داعش گفتند: شهدای مدافع حرم با عمل به وظیفه و تکلیف دینی غیر رتمندانه وارد میدان شدند و توطئه‌های دشمنان را نقشه بر آب کردند. ایشان افزودند پیروزی‌های جبهه مقاومت روز به روز در حال افزایش است و در مقابل گروه‌های تکفیری که با حمایت آمریکا و صهیونیست‌ها و برخی حکام عرب منطقه شکل گرفته‌اند در حال نابودی است. در این مراسم که با هدف تجلیل از مقام شامخ شهدای مدافع حرم و خانواده معظم شهدا برگزار شد، از 23 خانواده شهید تجلیل شد. همچنین در این مراسم از تمبر کنگره ملی جوانان مدافع حرم رونمایی و دبیرخانه دائمی کنگره جوانان مدافع حرم در قم تشکیل شد. کارت ورود به جلسه نخستین مرحله 13 دوره آزمون ارزیابی و اعطای مدرک به حافظان قرآن کریم از هفته آینده توزیع می شود. مدیر اجرایی دبیرخانه های ملی سازمان دارالقرآن کریم گفت نخستین مرحله این آزمون 21 اردیبهشت برگزار می شود. آقای بهبودی افزود:
در اواخر سال 96، یعنی از 7 بهمن تا 27 اسفند، زمان ثبت نام 13 دوره بود که قریب به 9000 نفر با یه افزایش 20% نسبت به سال گذشته در 13 دوره ثبت نام کردن از حفاظ عزیزمون در مقاطع 3 جز، 5 جز، 10 جز، 20 جز و حفظ کل قرآن کریم. اطلاعات اینا ویرایش و پالایش شد و ایزان میتونن که از هفته آینده وارد سامانه مربوطه بشن در سایت تلاوت و کارت های ورود به جلسه خودشون رو بسا دریافت بکنن. انشالله هم توی از قبل هم پیش بینی شده بود آزمون اولین مرحله جمعه 21 اردیبهشت ماه به طور همزمان در سراسر کشور از صبح ساعت 8:30 صبح آغاز خواهد شد و هر کدوم از این رشته ها بنا به رشته و مقطعی که شرکت کردن باید به سوالات مکتوب انشالله پاسخ بفهمن.
و گزارش پایانی اینکه همزمان با نمایشگاه بین المللی قرآن در ماه مبارک رمضان حدود 170 نمایشگاه قرآنی در 16 استان کشور برپا می شود. آقای امیر نیا، مدیر کل تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم و همکاری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها و سایر دستگاه‌های قرآنی، معاونت قرآن اطرد نسبت به برنامه ریزی برگزاری نمایشگاه در حدود 170 نمایشگاه در 16 استان کشور اقدام نموده که خب به تبع بعضی از نمایشگاه ها آنقدر از نظر عرضه آثار و محصولات قرآنی یا فعالیتاشون میتونه مثل نمایشگاه بین المللی قرآن کریم حتی حالا کمتر میتونه مخاطبین خودشون رو جلب بکنیم. از یه طرفی خب بحث نمایشگاه وقتی که پیش میاد مسلما مخاطب صرفا به دیدن قرآن یا بر فرض مثال کتب آثار و محصولات رجوع نمی کنه، بلکه ذائقه های مختلفی هستش که این ذائقه ها باید با توجه به ظرفیت هایی که در بخش فرهنگ و هنر وجود داره تامین بشه. در کنار برگزاری نمایشگاه و آثار محصولاتی که میتونن خریداری بکنن، ما نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی رو پیش بینی کردیم که در این نمایشگاه حتما باید حضور داشته باشه. بحث تلاوت و قرائت و حضور قاریان جوان و حافظان جوان رو پیش بینی کردیم که حتما در محافل هایی که در کنار نمایشگاه برگزار میشه حضور پیدا بکنن. بحث تدبر و تفسیر رو داریم چون به تبع در مساجد و مراکز مختلف مذهبی مردم میخوان با احکام و آیات روایاتی که میتونه در سبک زندگی اونها رو تأمین بکنه حتما آشنایی داشته باشن که این رو با استفاده از اندیشمندان، چه اندیشمندان روحانی چه اندیشمندان دانشگاهی استفاده بکنن و این محافل رو با حضور نشست تخصصی که برگزار میشه و حضور در مساجد و مراکز مختلف مذهبی اونجا تأمین بکنن از یه طرف دیگه استفاده از ابزار هنرهای نمایشی بود، استفاده از ادبیات و شعر بود که گفتیم از اون هم استفاده بکنیم، فعالان قرآنی که در حال عرصه‌های مختلف هستند، یکی ناشر، یکی مدیر فعال قرآنی هست، مربی هست، حافظ هست، قاری برتری در طی سال میشه، یا هنرمند در حال قرآنی هستش که در طی یک سال فعالیت خوبی داشته. از اینا در حداقل در هر استان از 10 تا 15 نفر تجلیل به عمل میاد. در کنارش مسابقه قرآن و نهج البلاغه رو خواهیم داشت.
در پایان تقویم و اوقات شرعی فردا. فردا شنبه 15 اردیبهشت 1397 هجری شمسی برابر است با 18 شعبان 1439 هجری قمری و 5 می 2018 میلادی. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق شهر مقدس قم 17 دقیقه بامداد، زمان اذان صبح فردا ساعت 4:40 و طلوع آفتاب ساعت 6:13 خواهد بود. بسیار متشکرم از توجه و همراهی شما با این بخش خبری. شب بخیر، خداوند یار و نگهدار شما.
تشکر میکنم از همکارانم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. ساعت 21:16 هست و مجموع برنامه های این بخش رو همچنان با افتخار تقدیمتون میکنیم. بهترین ها رو برای شما از جان شرمنده آرزو میکنم. ما تا لحظات دیگر گفتگوی فرهنگی رو تقدیمتون میکنیم، گفتگو پیرامون مسائل فرهنگی کشور. 21:55 میتونید مشروع خطبه نماز جمعه امروز قم رو که به امامت حجت الاسلام و المسلمین سعیدی ایراد گردیده بشنوید و حسن ختام مجموع برنامه این بخش هم تکرار برنامه تا جمعه ظهور هست که از حدود 22:35 به محضر شما عزیزان تقدیم خواهد شد. ما رو همچنان با بخش شبانگاهی جمعه رادیو معارف همراهی بفرمایید. در این لحظه هم گفتگوی فرهنگی رو تقدیمتون میکنیم.
رودیم و با ما آهنگ دریاست، راز رسیدن همراهی ماست، ما را حراس است موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست.
گفتگوی فرهنگی
شوق ولایت در دل ماست، جان نسل دین و میهن ماست، جز با شهیدان ایمان نبستیم، چون صبح ساده شب را شکستیم، شب را شکستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینستعین فإنه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان ارجمند برنامه گفتگوی فرهنگی. وقتتون بخیر باشه. انشالله در ادامه گفتگو با صاحب نظران عرصه فرهنگ که به مناسبت 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی برای شما عزیزان تدارک دیده شده، ما در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید مهدی طباطبایی هستیم و سپاسگزاریم از ایشون که حالا رغم کسالتی که دارن دعوت رادیو رو پذیرفتن برای این گفتگو. خدمت شما سلام عرض میکنیم، امیدواریم که خداوند به حضرت های طول عمر با عزت و برکت عنایت کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از شما و همه عزیزان دستن در کار، به حمد الله همه کلون حالم بهتر از روزای گذشته است. موفقیتی میدانم که بتوانم در خدمت شما و ملت شهید پرور ایران باشم.
خیلی متشکر جناب طباطبایی. اجازه بدید با این سال شروع کنیم بحثمون رو که به هر حال 40 از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره و به خاطر اینکه یک الگوی جدیدی در جهان معاصر انقلاب اسلامی ارائه داد، خب با توطئه‌های فراوانی از سوی شرق و غرب مواجه شد. خوشبختانه ما تمام این توطئه‌ها رو به خاطر حضور مردم در صحنه پشت سر گذاشتیم. به نظر حضرت عالی رمز پایداری انقلاب اسلامی چی بوده؟
در درجه اول شخص امام و قداست و نیت پاکی که ایشان در شروع این واقعه از خود نشان داد. علما اسلام بداد اسلام برسید تیتر کلامشون بود. ملت ایران هم ملت مسلمان معتقد و شیعه مذهب اکثریت کشور را دایره زندگیشون هم همون مسائل شرعی دینی اخلاقی و روش ها و رفتارهای مذهبی بود. وقتی این موضوع مطرح شد استقبال زیادی از داخل خانه ها و افراد تشنه دریافت معارف دین و روش ها و رفتارهای کتابی که شنیده و دیده بودند و پای منبرها بودند مشتاق شدند که بتوانند بهره‌مند بشن و کشوری انشاءالله اونجور که در گفته ها گفته شده به وجود آورند. لذا انقلاب انقلاب بسیار قوی مثمر ثمر که باید این ریشه مذهبی در درون مردم و در رفتار مردم حتی آنانی که از نظر ظاهر محجب به حجاب نبودند یا موظف به وظایف زندگی دینی هم نبودند اما در این حال خودشون شرمنده می دیدن. لذا مشتاقانه این نهضت و این حرکت پیگیری و دنبال شد.
به نظرتون با چه چالش هایی مواجه بودیم و در آینده به نظرتون چه با چه چالش هایی احتمالی مواجه خواهیم شد؟ به هر حال انقلاب یک انقلاب پویاست دیگه. ما به خاطر اینکه میخوایم یک الگوی جدیدی رو به افکار عمومی در سراسر جهان ارائه بدیم همچنان با این توطئه مواجه هستیم، همچنان که مقام معظم رهبری هم به هر حال در بیاناتشون گاه و بیگاه به این مسائل اشاره میفرمایند. چه چالش های احتمالاً باش مواجه خواهیم بود و چه راه حلی باش وجود داره؟
اصولا هر چیزی که به وجود میاد راه و روش وجودیش رو اگر ما فراموش نکنیم راه و روش ادامهش رو بهتر میتونیم پیدا کنیم. من معتقدم به راه وجود آمدنش سه چیز بود که اول محبوبیت روحانیت در انظار مردم و چشم مردم، دوم رفتار خود مردم متدین با یکدیگر که اخلاق تقریبا دینی بهش باید گفت و مذهبی، سوم فداکاری و از خود گذشتگی. این سه عامل دست به دست هم داد و مردم به روش و رفتار یکدیگر کمک کردن. البته در کناری سه روش تقریبا 7-8 روش دیگه هست، اینا اصولشه، ولا وحدت و محبت و دوستی و خدمت و اینا. اون که به نظر میرسد این که اون چالش ها که شروع شد از سه جا شروع شد. اول که دشمنان خارجی، خیلی راحت به شما عرض کنم که اینقدر اون زمان از نظر پرازیت و طرفا و رادیوها و سخنان مبتلا به مردم زیاد شده بود، مثل حالا نبود، سایت های خبری نبود، ولی رادیوها اینا بود، مسائل مطرح میشد و حرفای مطرح میشد و گاهی نامه ها و گاهی نوارهای خصوصی غالبا هم از چپگرایا که تحلیل های سیاسی مارکسیسی داشتن و کتاب های اینجوری پخش میشد. من یه مسائل آن هم که باید بخوام وارد بحث بشم، باید من افرادی که گروه هایی که وارد صحنه نهضت و انقلاب شدن، اینا که هر کدامشون که حدود 16-17 تا گروه بعد تو ذهنمه، اینا مکاتیب خودشون رو سعی میکردن وابسته کنن به اسلام، بگه اسلام نبود، خیلی هاش نه، جوری به اسلام گره میزدن. یکی از اونها استضعاف و به فقرا رسیدن بود، که مجاهدین خیلی در این زمینه کار کردن. یادم نمیره همون زمان اولی جزواتی هم که پخش میشد، جزواتی از جناب آقای محمدرضا حکیمی پخش میشد در باب کمک به ضعفا و مستضعفان، اینا رسم بود. منبرها هم همه چیزا بود. اجمالا یه حرکت سریع آشکار از این که مردم با هم باشن، همراه باشن، ملی باشن برای یک امر مهمی که اسمش اسلام است و نهضت دینی. فراموش نمی کنم وقتی که ایام عید فطر می شد به عنوان عظمت اسلام که پولا یک جا جمع می شد و فقرا از فقر نجات پیدا می کردن خیلی مطرح می شد. پس برام این گفتار، شنودار و رفتارها همش در فکر یک دیگر، کمک به دیگر و دوری از آسیب رسوندن به دیگر. قداست امام و قداست این نیروهای انقلابی همه دست به دست هم داد تا انقلاب پیروزی رسید.
بحث فرهنگی رو اگه بخوایم مطرح کنیم، الان به نظرتون بعد از 40 سال از لحاظ فرهنگی خوب عمل کردیم؟
نه، ولی بدم نشد. چرا بد نشد؟ برای خاطر بیشتری شد نتونستن. یه مقدار نیروهای ارزشی ما سربند کار اجرایی شدن، به همون اندازه از فرهنگ باز موندن. مثلا شاید من بیش از 50 نفر بتونم اسم ببرم از گویندگان مذهبی که سال اول دوم از اسم گویندگی گذاشتن کنار، چون یا تو مجلس رفتن یا توی ادارات رفتن، سخنرانی رو منحصر به اونجا شده که به روضه‌های عمومی نشد. اون روش آموزش با مسائل دینی که تفصیل بگن روایت با دیگه جمع شد. حتی 5 تا مسئله در قوم شما، یکی خود به مسئله محسن از کردیم که دقیقا در چیز شبستان پایاق روحانی همیشه ایشو صحبت میکرد. همچنین این ایام شد فقط مدار روزه بخوندن. عامل دوم این شد که آقایانی که میتوانستن تبلیغ دینی کنن یواش یواش کمتر شد و به صورت کار اجرایی رفتن و گاهی هم گومگوه اگر میشد در زاری و خیلی سطحی و خیلی عمقی وارد نمیشدن و چالش هم به وجود آمد. چرا؟ چون اینجور حرفا ضعف و چالش ایجاد میکنن، اون علاقه ها کمتر میکنه، نظرها عوض میشه، گفتها عوض میشه، دیدگاه ها عوض میشه، در اصل چی؟ تبلیغات جدید.
خب در مورد روحانیت اشاره فرمودید، در مورد روحانیت الان سوالی که مطرح میشه و مسئله که گفته میشه این که روحانیت بعد از انقلاب به خاطر اینکه بایستی پشتیبان در واقع فکری نظام سیاسی برآمده از انقلاب میشد، یه مقداری از کارویژه های خودش دور موند. این که مثلا حالا کارویژه تبیین احکام و ارزش های اسلامی و از او خطابه، یا مثلا چقدر روحانیت به این مسائل دچار شدند؟
جمعی نمیتونم بگم چقدر، اما کلا نسبت به مسائلی که من مطلع هستم تقریبا حدود 30% تا 50% بعضیاش کاهش پیدا کرد.
یعنی میتونستند نباشند و جای بله دیگه ای باشند، بله بهتر باشند.
نمونه دانشگاه میتونه بگه، نمونه شو خودت همین مجالس میتونه بفرمه. مثلا این نمونه برم شما توضیح بدم، در تمام ادارات نماز اول وقت خوندم. خوب خود خیلی از آقایون تو همون نماز اول وقت تذکرات دینی میدادن، یواش یواش حذفش شد، نمازش رو حذف کردن، عادی شد برم بخونه که من این نظر نماز خوندن به اون شکل دیگه اجرا نشد.
انتظارات حوزه از نظام و نظام از حوزه چقدر برآورده شده؟ یعنی حوزه چقدر انتظار از نظام داشت، نظام از حوزه چه انتظاراتی داشت و آیا در واقع حوزه تونسته پاسخگوی کامل بده؟ به عنوان مثال عرض میکنم، ما مثلا بعد انقلاب در خصوص مشکل موسیقی، مسائل مثل بانکداری همچنان با سوالات و چالش های مواجهیم.
به نظر من چندان موفق نبوده، مشکلات دیگه هم اضافه شد. بیلکار بود که رفتارهای خودشون هم یواش یواش مقدار سنگین شد و مراجعه مردم به آقایان دشوار شد که بخوانشون سوال کنن.
چرا دشوار شد؟ یعنی خاطر
یه مقدار
فاجعه‌ای که وجود نداشت مثلا در نهادهای پالاپ تو حوزه روح آقایون،
یه مقدار اشتغالشون بیشتر شد، شخصیت به اشخاص دادن که اون شخصیت دادنها باعث شد که از مردم فاصله گرفتن و جدا شدن از اونا و به مرور دیگه همجور شد دیگه، این تفاوت ها فاصله ها زیاد